بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفی محمد. بعلى آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواهم به تراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. من آیاتی رو از سوره بینه عرض میکنم و بعد حدیثی رو از امام باقر که در شب تولد او هستیم نقل میکنم و نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که چقدر سخن ائمه ما، سخن امام باقر با روح قرآن، با حقیقت قرآن، با واقعیت قرآن منطبقه. وقتی که پیامبر دو چیز رو در میان امت قرار داد، یکی قرآن و یکی اهل بیت، نمیشه که قرآن یه راهی نشان بده و اهل بیت یه راه دیگه ای نشان بدن. این جز گیجی و درماندگی برای ما نخواهد داشت. یقیناً سخنان اهل بیت منطبق بر قرآنه و قرآن هم دقیقاً بر همون مطالب اصرار داره. این آیه‌ای که انتخاب کردم، اگر ملاحظه کرده باشید سوره بینه رو انسان‌ها رو دو دسته می‌کنه. یه عده‌ای شر البریه هستن، یعنی به شدت انسان‌های بد، بدترین انسان‌ها. نقطه مقابل عده‌ای خیر البریه هستن، یعنی بهترین انسان‌ها، بهترین موجودات. خب توی یه تقسیم بندی که انسان‌ها دو قسمن، عده‌ای بدترینن، عده‌ای بهترینن، ملاک چیه؟ معیار چیه؟ اگر یک کسی بخواد جز بهترین انسان‌ها باشه، ملاکش چیه؟ معیارش چیه؟ این سخن قرآن خیلی سخن جهانی است. یعنی نه به نژاد نگاه میکنه قرآن، نه به ظاهر نگاه میکنه قرآن، نه به جغرافیا نگاه میکنه قرآن. ملاک برتری انسانها رو یه چیزی اعلان میکنه که جهانی است. یعنی شما از هر نژادی که باشی، از هر قبیله‌ای که باشی، از هر جغرافیایی که باشی، اگر این دو نکته‌ای که قرآن بیان میکنه انسان داشته باشه، بهترین انسان ها اینا هست. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دو تا قیدم بیشتر نیست، فرمول پیچیده ای هم نداره، کسی هم گیج نمیشه، کسی هم هاج و واج نمیمونه که قرآن چی داره میگه. فرمود کسی که ایمان بیاره، این یک شرط اول. دو، عمل صالح انجام بده. همین دو شرط، ایمان، عمل صالح، هیچی دیگه اضافه نمیخواد. مال کجایی، پدرت کیه، اجدادت کیان، اینا همه زائده، اینا رو بریز دور. آنچه که هست ایمان و عمل صالح. هر کسی از هر کجا، دورترین نقطه ها، نزدیکترین نقطه ها، هر کسی اهل ایمان باشه، و اهل عمل صالح باشه، قرآن امضا کرده پای ورقشو، این بهترین انسان، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین ها هست. یعنی تو جهان بگرد ببین از اینها بهترم میشه پیدا کرد؟ کسی که ایمان داره به خدا، به قیامت، به معاد، به آتش، به دوزخ، به قبر، عمل صالح هم انجام میده، عمل نیک هم انجام میده. قرآن میفرماد این بهترین هاست، از این بالاتر نمیشه پیدا کرد. چقدر لطیف داره قرآن حرف میزنه. شما میگی من پسر فلانیم، دودمانم فلانیه، به اینها افتخار میکنی؟ اینا که باعث افتخار نیست. شما میگی من نژادم آریایی، ایرانیم، عربم، عجمم، اینا که افتخار نیست که. ببینید با این که قرآن تو دل عربها رشد کرده، عربستان قرآن نازل شده، اگه بنا بود قومیت مطرح باشه، قرآن باید عربها رو از همه قومها بهتر بدونه. ولی اگه اینجوری بود که قرآن نمیشد، کلام خدا نمیشد که. تو دل عربها قرآن از نژاد عرب حرف نمیزنه، عرب بهتره، عجم بهتره، این حرفا مسخره است. قرآن همه ضوابط مادی رو کنار میریزه، همه ضوابط ظاهری رو کنار میریزه. اگه میخوای بهترین انسان باشی، ایمان و عمل صالح، این دوتا. بعد قرآن توضیح میده لهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه، که توضیح به جنات و بهشت و پاداش میده. اینو داشته باشی. پس این دو معیار، ایمان، عمل صالح، تفکیک از همدیگه هم فایده نداره. من بگم آقا ایمان دارم همین کافیه، نمیشه. من بگم عمل صالح دارم ولی ایمان ندارم، اینم فایده نداره، گرچه این بهتر از خیلی از کارهای دیگه است. اما اینا کنار هم باید قرار بگیرن، ایمان و عمل صالح. اینو داشته باشید تو ذهنتون. حالا میایم راجع به خودمون که ما شیعه ایم، ما مدعی هستیم که شیعه امام هشتمیم، شیعه امام باقریم. اون خطی که عرض کردم با هم منطبقه، اینجا خودشو نشون میده. یه عده میگن آه ما که شیعه شدیم، ما که اهل بیتو قبول کردیم، دیگه ما شدیم بهترین ها، از همه ی عالم بهتریم. اینطور نیست، اینطور نیست. خب قرآن بلد بود اینجوری حرف بزنه، امام باقر بلد بود اینجوری حرف بزنه. این روایت تو معانی الاخباره. یکی سومد پیش امام صادق گفت آقا من شنیدم که پدرتون گفته، خوب دقت کنید، جزء شایعاته، یعنی واقعیت نداره. مثل امروز که میبینید چقدر شایعه زیاد میشه، بعد شما میبینید اصلا واقعیت نداشته. به امام صادق گفت، اون موقع این شایعات بوده، به امام صادق گفت آقا ما شنیدیم پدر شما فرموده اذا عرفت هذا الامر فاعمل ما شئت، اگه شناختی ما رو، یعنی اعتقاد پیدا کردی که ما امامیم، فاعمل ما شئت، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اینو به امام صادق گفت. امام صادق خیلی منقلب شد، فرمود خدا لعنتشون بکنه. کی پدر من اینجوری حرف زد؟ کی پدر من گفت اگر شما ما اهل بیت رو قبول کردید، برید هر کاری خواستید بکنید بکنید؟ فرمود کی پدر من این حرف رو زد؟ اصلا مگه ممکنه نعوذ بالله امام باقر بفرماد شما به من اعتقاد پیدا کن، برو مثلا دزدی بکن، برو سرقت بکن، برو مثلا حق مردم رو ضایع بکن؟ مگه میشه همچین حرفی بزنه امام باقر؟ اگه این سخن باشه که در تضاد با قرآنه. حضرت فرمود سخن رو زدن، کوتاهش کردن، بریدن، قیچی کردن. فرمود پدر من اینو فرمود، فرمود اذا عرفت هذا الامر فعمل ما شئت من الخیر. فرمود حالا که ما رو شناختی برو هر چقدر میتونی کار خوب انجام بده. این من الخیرشو زدن. خب ببین چقدر کلام فرق میکنه. شما بگو آقا امام هشتمو قبول داشته باش، برو ربا بخور، برو دزدی بکن، برو سرقت بکن، اینجوریه واقعا؟ یا نه شما امام هشتمو قبول داشته باش، برو هر چقدر میتونی کار خوب بکن. چقدر فرق میکنه، از زمین تا آسمان متفاوت سخن. جدا نمیشه کرد. اون روایتی که میخوام عرض بکنم از امام باقر اینه، خوب دقت بفرمایید. امام باقر به جابر ابن یزید جعفی فرمود، جابر فوالله، شب میلاد امام باقره، قسم میخوره امام، یعنی غیر از این فکر نکن، هر کسی هم غیر از این سخن بگه با قسم امام باقر نمیسازه. فرمود فوالله، قسم به خدا، و ما شیعتنا الا من تقلا و اطاعه. فرمود جابه، قسم به خدا شیعه ما نیست مگر کسی که اهل تقوا و اطاعت باشه. این شیعه است، این خیر البریه است، این بهترین آدم. تقوا، اطاعت. بعد حضرت حدود 12 تا 13 تا 14 تا صفت برای شیعیان ذکر میکنه. و ما کانو یعرفون، اگه میخوای شیعه رو بشناسی این چهره شیعه. یک، به تواضع. شیعه نمیشه متکبر باشه، شیعه نمیشه خودخواه باشه، شیعه نمیشه مغرور باشه. تواضع، فروتنی نسبت به هر انسانی، نسبت به هر کسی، به تواضع. بعد تخشوع، فرمود اهل خشوع، دلش اهل خشوع، خودش اهل خشوع. ول امانه، فرمود شیعه یعنی امانت دار، شیعه یعنی امین، شیعه یعنی کسی که تو مخیلش هم نمی گنجه که به مال مردم، به ناموس مردم، به عرض مردم، به حیثیت مردم لطمه وارد بکنه. شیعه یعنی این. شیعه کسی نیست که مال مردم رو میخوره، شیعه کسی نیست که آبروی مردم رو میبره، شیعه کسی نیست که تعرض به حقوق دیگران داره. امام باقر قسم میخوره، فوالله. بدون قسم هم حرف امام درست بود، اما قسم میخوره. امانت دار شیعه. شما دنیایی از ثروت و پول و خزائن بیت المال رو در اختیار یه بچه شیعه واقعی قرار بده، محال دست به این ثروت بزنه. اون امینه، او امانت داره. بس ذکر الله، اهل یاد خداوند. شیعه یعنی این. ماه رجب رسیده، شیعه دلش برای قرب الهی میتپه. و صوم و صلات، اهل نماز، اهل روزه است. شیعه که تارک این حرفا نیست که. و بر الوالدین، شیعه یعنی کسی که به پدر و مادرش نیکی میکنه. گذشته از تواضعی که به همه باید داشت، به پدر و مادر جای خودش، شیعه اهل نیکی به پدر و مادره. دست پدر و مادر رو بگیره، تو خانه سالمندان بذاره و بعدم رهاش بکنه. امام باقر میفرماد این شیعه نیست، این بر نیست به پدر و مادر. چشم این کمسوی این پدر به اون در دوخته میشه تا این پسر بیاد به عیادتش. این شیعه نیست، شیعه واقعی نیست. بر الوالدین و تعهد للجیران من الفقراء و المساکین و الغارمین و الایتام. شیعه یعنی چی؟ امام باقر فرمود شیعه یعنی کسی که متعهده، همسایه هاش رو مراقبه، فقرا رو مراقبه، مساکین رو مراقبه، ایتام رو مراقبه. اگه خدا بهش ثروت میده، شیعه ثروتمند یعنی شیعه‌ای که متعهده به ایتام کمک بکنه، یعنی شیعه‌ای که به مساکین کمک میکنه، شیعه‌ای که به فقرا کمک میکنه. شیعه یعنی این، نه اینکه ثروت روی ثروت تکاثر، آخر سرش هم توی یه حادثه میره، همه یه ثروت به دست دیگران. فرمود این شیعه نیست. و تعهد للجیران من الفقراء و المساکین و الغارمین و الایتام، فرمود شیعه یعنی این. و تلاوت القرآن، شیعه کسیست که با قرآن مانوسه، اهل تلاوت قرآنه. و صدق الحدیث، شیعه کسیست که اهل راستگوییه، دروغ نمیگه. شیعه که قطعه قطعش هم بکنن دروغ نخواهد گفت، صدقه. امیر مومنان یه سخنی تو نهج البلاغه داره، سخن عجیبیه. میفرماد علامت ایمان اینه. حالا شما با سخن امام باقر بفرمایید علامت شیعه اینه. امام تو نهج البلاغه میفرماد علامت ایمان، میشه گفت علامت شیعه، چون شیعه مخلوطی از ایمان و عمل صالح. تو نهج البلاغه امام فرمود علامت ایمان اینه که انتو سر صدق حیث یزرک علی الکذب حیث ینفعک. اگر یه جایی راستگویی به تو ضرر میزنه، منافعت رو از دست میدی، اما اگر دروغ بگی صد چندان منفعت گیرت میاد. علامت ایمان اینه، شما صدق رو انتخاب بکن. صدق حدیث، صدق حدیث، کلام درست، کلام صادق، تلاوت قرآن، صدق حدیث. و کف الالسنه عن الناس الا بالخیر. نمیدونم، خودم رو عرض میکنم، چقدر شیعم نمیدونم، واقعش نمیدونم. چون اگر اینه فهرست صفات شیعه که ما، خودم رو عرض میکنم خیلی عقبی، خیلی عقبی. فرمود شیعه اینه که اگر زبان باز میکنه، حرف میزنه راجع به دیگران، جز خوبی از دیگران حرف نمیزنه. این شیعه است، زبان میبنده، کام میبنده، جز به خوبی حرف نمیزنه. شما نگو آقا یه عده خیلی کارهای بدی کردن، ما برای اینکه دیگران فریب نخورن عیبی نداره، اونا فرق میکنه. اما شما گاهی به خاطر خصومت شخصی خودت علیه دیگری حرف میزنی. من حرف میزنم، اصلا ربطی به مسائل دینی نداره. چون من خوشم نمیاد، هرچی از دهنم در میاد راجع به او حرف میزنم. اما فهمونی شیعه نیست. آبروش رو میبرم، حیثیتش رو نابود میکنم، چون مثلا تو حزب من نیست، فرض کنید اصولگرا نیست، نمیدونم اصلاح طلب نیست، این ور نیست، اون ور نیست. آبروش رو میبرم، حیثیتش رو میبرم، چون تو حزب ما نیست. فرمون این شیعه نیست. شیعه اونیه که دهان باز میکنه، جز به خوبی از دیگران حرف نمیزنه. عمل رو ببین، کار رو ببین، چیکار داری همراه عقیده شما تو این مسئله هست یا نیست. اگه همه باید یه جور فکر بکنی، اگه همه باید یه جور حرف بزنی. فرمود شیعه اینه. و کانو امنا اهم فی اشاعرهم فی الاشیا. باز امام رو امانت تاکید میکنه. این حدود 12-13 تا صفت شد برای شیعیان. فرمود اینا انسان‌هایی هستن که اگه تو قبیله شون بگی آقا امین تو شما کیه، شیعه رو نشون میدن، شیعه رو نشون میدن. خب اینو داشته باشید. پس این سخن امام باقر، با اون آیه قرآن که ایمان و عمل صالح باعث خیرالبریه بودن انسان میشه، این هم سخن امام باقر. حالا تفکیک کردن اینها، آقا جدا بکن، بگو من امام باقر رو دوست دارم، امام هشتم رو دوست دارم، اما مثلا ربا میخورم، مثلا فلانکار، نمیشه. با شیعه بودن نمیسازه. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله عظما آقای صافی گلپایگانی رو که اخیراً از دار دنیا رفت. ببینید فقیه یعنی این، فقاهت یعنی این. تو یه روزه‌ای که منزل ایشون بود یه آقای منبر رفته بود سخنرانی. حالا اینه که من بگم، شما میبینید جاهای دیگه هم دیده میشه واقعا. این آقا یه داستانی رو تعریف کرد، آقای صافی هم نشسته بود، آیت الله صافی هم نشسته بود، ایشون یه داستانی رو تعریف کرد. این داستان خب به ظاهرش شاید خوبم بیاد دیگه، حالا من نقل میکنم براتون، ولی عمقش رو که آدم نگاه میکنه میبینه مخربترین چیز همین داستان هاست. داستان هایی که درونش رو نگاه میکنی فقط به شما میگه آقا امام حسین رو دوست داشته باش و سلام، هر کاری هستی باش، امام هشتم رو دوست داشته باش، به زیارتش بیاد، بیا هر کاری هم خواستی بکنی بکن. خب این بدترین پیامیه که میشه توی دنیا به کسی داد. خب نه قرآن اینجوری حرف میزنه، نه ائمه اینجوری حرف میزنن، چطور ما به خودمون جرأت میدیم یه داستانی نقل میکنیم که پیامش به جامعه اینه؟ یعنی آقا دزدی، عرق‌خوری، شیادی، حقه‌بازی، آبروریزی، نعوذ بالله زناکاری، امام حسین دوست داشته باش، کار تمامه. تو این میشه، این چه پیامی داره به جامعه؟ تو این جامعه دزد شرافت پیدا میکنه، اختلاسگر شرافت پیدا میکنه، مال مردم خور شرافت پیدا میکنه، چون میگه آقا محرم من روزه دارم برای امام حسین. این چه پیام خطرناکیه؟ ایشون نشسته بود این بزرگوار، اون آقا رو منبر این داستان رو تعریف کرد، گفت یه موقعی یه جایی روزه شروع شده بود، مجلسی گرفته بودن، بعد کبریت پیدا نکردن که این سماور رو روشن کنه، میشه دیگه اتفاق میفته. گفت اینا مونده بودن، سماور باید روشن بشه، آب جوش بیاد، چایی دم بشه، اینا بعد از روزه چایی میخوان، قبل از روزه چایی میخوان، نمیشه که روزه بدون این حرفا. که گفت یکی پرید رفت بیرون، گفت رفتید یه راننده یه کامیون، حالا هر چی بگید دیگه، مثلا اولا مسلمان که نیست، بعدم هزار کاره، صد کاره، این کامیونش روشن کرده و سیگارش هم روشنه. اومد به این آقا گفتش که داستان دیگه، حالا ببینید چی از توش در میاد. بهش گفتش که آقا شما کبریت داری به ما بدی؟ گفت برای چی میخوای کبریت؟ گفتم مثلا اینجا روزه است، میخوایم سماور روشن کنیم. گفت این کبریت رو به ما داد. این آقا کبریت رو گرفت و کارش رو انجام داد و اونم رفت. گفت این کامیون داره چپ کرد، توی مسیری که رفت چپ کرد، تصادفی کرد، چپ کرد و از دور دنیا رفت. بعد این آقایی که کبریت ازش گرفته بود خوابشو دید، دید خیلی جای خوبی با صفایی اینا، گفت چطور اوضاع احوال؟ گفت ما رو به خاطر همون یک کبریت بخشیدن و اینجا رو به ما دادن. اینو تعریف کرد آقای صافی، آیت الله صافی، آیت الله العظمى، آقای صافی فقیه، انقدر ناراحت شد، گفت آقا این چیه تو تعریف میکنی؟ آخه این معناش اینه که شما مثلا یک کبریت بده به روزه امام حسین، بدترین آدم هم که باشی اهل تو بهشت. آخه این چه حرفیه کسی بزن؟ پس این همه حلال و حرام خدا کجا باید رفت سراغش؟ اگه با یه چوب کبریت که تو روزه روشن میشه آدم اهل بهشت میشه، پس چرا مردم معطل میکنیم ما اینقدر؟ چرا اینقدر قرآن سخت میگیره به حلال و حرام؟ چرا اینقدر ائمه سخت میگیرن به حلال و حرام؟ چرا امام باقر 12-13 تا صفت میشماره برای خیر البریه بودن؟ خب میگفت آقا یه کبریت بده برو دیگه، معطل چی هستی؟ حسابی نیست، کتابی نیست، قیامتی نیست، آتشی نیست، یه محبت در حد یه کبریت بده برو تو بهشت. آقای صافی ناراحت شد، عصبانی شد، گفت این چیه تو نقل میکنی آخر منبر؟ اونم یه خواب، یه کامیوندار یه کبریت داده بعد تصادف میکنی تو دیدی تو بهشته؟ این همه چیز رو به هم میزنه، همه اساس رو به هم میزنه. ایشون گفت آقا ما تو فقه اینقدر سر حلال و حرام حرف میزنیم با مردم، میگیم آقا این حلاله این حرامه، ربا بگیری اشکال داره، ربا نگیری اشکال نداره، اینجوری کن. خب اینا رو برای مردم رو معطل کردیم، ما سر مردم داریم کلاه میذاریم. ما واقعا پیام دین اینه؟ پیام امام باقر اینه؟ پیام قرآن اینه؟ بابا آشخباس قومی صاحب همین مفاتیح معروف گفت من رفتم همدان، اون میزبان به من گفتش که امشب فلان آقا دعوت کرده از ما. گفتم خب شما برو من نمیام. گفت نه شما بیای برای من آبروه. میگن آقای آشخباس قومی همراه ایشون اومده، شخصیتی بود برای خودش دیگه. گفت من گفتم اشکال نداره تو میگی من میام. گفت ما رفتیم اون شب هم شامی خوردیم، یکی از ثروتمندای همدان بود. گفت اومدیم من استراحت کردم، آشخباس میگه من هیچ شب نماز شبم قضا نشده بود، نماز شبم قضا نشده بود. اون شب جوری از خواب بیدار شدم که داشت نماز صبح هم قضا میشد، نماز صبح. کسی که یه عمر متحجده میگه آقا نماز شب من قضا نشده بوده، اون شب میگه داشت نماز صبح هم قضا میشد. خیلی به هم ریختم. صبح که نشستم با این صاحب خانه و میزبان گفتم اینجایی که رفتیم این آقا چیکاره بود، این آقایی که این سفره رو انداخت و این سر. گفت ایشون بانک بعد از ظهره. گفتیم بانک بعد از ظهر یعنی چی؟ مگه ما بانک صبح و بانک بعد از ظهر داریم؟ گفتم بانک بعد از ظهر یعنی چی؟ گفت صبح بانکا بازن، اونا ربا میدن، ربا میگیرن، ظهر که میشه، بعد از ظهر که میشه اونا تعطیل میشن، کار ایشون شروع میشه، ایشون هم پول میده ربا میگیره. بانک بعد از ظهر، رباخور درجه یک. حالا تو جمهوری اسلامیش بشه غیر جمهوری اسلامیش بشه چه فرقی میکنه؟ بله اگر یک عقود اسلامی ما داریم، اشتباه نگیرید، از نظر فقهی ما یه عقود اسلامی داریم که باید پایبند اون عقود بود. اگه بله شما خرید و فروش میکنی، خب خرید و فروش سود میکنی، ولی مگه هر سودی رباست؟ هر سودی که ربا نیست. اگه هر نوع سود بردنی اشکال داشته باشه که اصلا کسی تجارت نمیتونه بکنه، کسی بیع نمیتونه بکنه، شما نسیه میخری به یه قیمت، نقد میخری به یه قیمت، اینا که اشکال نداره، اینا ربا نیست. یا مثلا شما مضاربه میکنی با کسی، شراکت میکنی با کسی، اینا که ربا نیست. آخه ما هر دو طرف افراد تفرید داریم دیگه. فکر میکنیم اگر یه کسی اومد مثلا با شما یه قرار داد بس، یه سودی هم برد، این رباخوره. نه آقا، هر سود خوردنی که ربا نیست. ربا خودش خاصه، مشخصه دیگه. بله شما سودی عمل بکنی، قرارداد مینویسی، نه بانک عمل میکنه نه شما، اشکال پیدا میکنه. اما فرضاً بانک میاد تو خانه شما با شما شریک میشه، آقا یه نفر میخواد 100 تا آپارتمان بسازه، خب میره از بانک پول میگیره، بانک مفت و مجانی به این پول بده بره 100 تا آپارتمان بسازه. چرا من نگیرم؟ چرا شما نگیری؟ بانک میگه آقا من باید شریک میشم. اشکال نداره که، یه باید شریک میشه. تو 100 تا خونه میسازی، درست از من این مبلغ رو گرفتی، ولی من با تو شریکم واقعا و شراکت واقعی. بعد میگه سهم خودم رو بعداً به هر قیمتی که هست به تو میفروشم. این که اشکال نداره، این که ربا نیست. یا آقا من مضاربه ای عمل کردم، مشروط عمل کردم، اینا که اشکال نداره که. اما این که من به شما پولی رو قرض بدم بعد بخوام اضاف مضاف ازش بگیرم، اینو هیچ دینی اجازه نمیده. گفتم ایشون چیکاره است؟ گفت بانک بعد از ظهره. گفتم مگه ما بانک بعد از ظهر داریم؟ گفت رباخوریش بعد از ظهر باز میشه. ایشون میگه من چقدر قصه خوردم، چندین شب هم با خودم مبارزه کردم تا نماز شبم قضا نشه، ولی اون لقمه داشت نماز ظهر منم، نماز صبح من رو هم از بین میبرد. خب میشه شیعه؟ و الا من بگم آقا من شیعه هستم، به محبت اهل بیت اکتفا میکنم، این که معنی نداره که. نمیشه گفت آقا زیارت بیفایده است، هر کی بگه غلط گفته. نمیشه گفت زیارت تمام شرط کافی و لازمه، اینم غلط. آقا زیارت بیا، این میشه ایمان، این میشه اعتقاد، چون زیارت ما از ناحیه معرفت ماست، از ناحیه اعتقاد ماست. اما حالا اومدی زیارت، دیگه دست درازی به مال مردم، سخن گفتن در آبروی مردم، اینا دیگه از تو نباید اتفاق بیفته، از من نباید اتفاق بیفته. شیعه به تعبیر امام باقر یعنی کسی که تو میلیون ها آدم رهاش بکنی شاخصه، تو امانت داری شاخصه، تو امانت داری دست به امانت نمیزنه، امین شیعه. تو هر نقطه از دنیا که شیعه حضور داشته باشه، خب ببینید چقدر این سخن قشنگه، چقدر دلنشینه و چقدر با روح قرآن مطابقه. آخه ما که جدا میکنیم تفکیک، این به این معنا که شما ایمان رو جدا بکنی، محبت رو جدا بکنی، زیارت رو جدا بکنی، عمل صالح هم جدا بکنی، بدترین کار تو این عالمه. از این بعد یعنی یه مش آدم دزد لاابالی اختلاسگر میخوای زیر خیمه امام حسین جمع بکنی. این درسته واقعا؟ یعنی امام حسین اینو میپذیره؟ امام حسینی که خودش تو مسیر کربلا به اون حر ابن یزید جوفی گفت که ما کنت متخذ المذلین عضدا، امام حسین اگه میخواست از پولدارای حرامخور استفاده بکنه کاری نداشت واسش که. به امامم گفت شمشیرم رو میدم، پول میدم بهت. فرمود من هیچ موقع آدم گمراه رو بازوی خودم که قرار نمیدم. خب اگه بنا بود رباخور و متعرض به نوابیس مردم و لاابالی و آدمهای بیدین زیر خیمه امام حسین جمع بشن، خود امام حسین جمع میکرد اینا رو. نه، امام حسین جمع کرد خیمه رو برافراشت که شما بیای مردم رو به دین واقعی دعوت بکنی، هم محبت باشه، هم عمل باشه، هم ایمان باشه، هم عمل صالح باشه. آیه رو دوباره میخونم، فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین انسان ها، بهترین انسان ها. خداوند هم وعده میده اینا وارد بهشت میشن، بهشتی که تجری من تحت امال انهار، خالدین فیها، تو اونجا میمونن، رضی الله عنهم و رضوا عن، هم اینا از خدا راضی هن، هم خدا از اینها راضیه. ذالک لمن خشی رب. یک روایت رو گفتم حرفم تمام. این آیه اولئک هم خیر البریه تو تفاسیر ما تطبیق شده به علی ابن ابی طالب و شیعیان او، یعنی در صدر همه خیر البریه اینا. ابن عباس نقل میکنه میگه که ما نشسته بودیم وقتی این آیه نازل شد، اولئک هم خیر البریه، پیامبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود یا علی انت و شیعتک خیر البریه، تو و شیعیان تو بهترین بریه است، بهترین انسان. تو و شیعان تو. فرمود فردای قیامت تأتی انت و شیعتوک، تو و شیعانت میاید در روز قیامت، رازین مرزیین، در حالی که هم شما از خدا راضی هستید هم خدا از شما راضی است. اما و تأتی عدوک، دشمن تو میاد در حالی که اونها غضبانن مغمهین، خشمناکن و به اینها لجام زده شده. یعنی علی ابن ابی طالب و شیعیان او زیر این سقف دنیا و این طاق هستی بهترین انسان ها هستن، اما علی و شیعیان علی، علی و انسان هایی که به او اکتفا میکنن، امام و کسانی که طابق و نعل به نعل دنبال او میرن، اینا بهترین بریه هست. ولی اگه من گفتم فدای تو بشم یا علی، اما در عمل به گونه دیگر، این معلوم نیست. من این سخن رو جمع کردم، فقط تأکید کردم بر این که شیوه قرآنی اینه، شیوه امام باقر اینه. تلاش بکنیم از خدا بخواهیم که ما هم شیوه واقعی امام باقر، امام صادق، علی ابن موسر رضا و علی ابن ابی طالب باشیم. چون شمع ولادته من روزه نمیخونم، اجازه بدید چند تا دعا میکنم. خدایا به حقیقت باقریت امام باقر که شکافنده علوم آسمانی و وحی و معراجی است، همه ما رو اهل حقیقت، اهل عمل، اهل اخلاص، اهل همین صفاتی که امام باقر فرمود قرار بده. دست ما رو از دامن اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. ما رو از شیعیان واقعی اهل بیت قرار بده. ما رو باعث آبروی اهل بیت قرار بده. ما رو موجب آبروریزی برای اهل بیت قرار نده. دنیا و آخرت ما رو از شفاعت و محبتشون محروم مفرما. در دنیا و آخرت ما رو با اینها محشور بگردان. این انقلاب، این نهضت تا آمدن حضرت مهدی سلام الله علیه از حوادث حفظ بگردان. علمای اعلی مراجع اعظام مقام معظم رهبری سلامت بدار. اموات این جمع، پدر مادرها، پدر مادر من حقیر، آیت الله صافی گلپایگانی، همه رفتگان امام رحمت الله علیه، همه شون رو غریق رحمت بیکران خودت بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.